بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد دوم، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الدلیل الرابع الاخبار. و قبلا آقایان متوجهن سه تا دلیل برای استصحاب خواندیم و هیچ کدومش تمام نشد. فعلا هم فقها و مراجع فعلی و اساتید فعلی همشان متفق القولن که دلیل بر حجیت استصحاب فقط این اخباره، نه اجماع را قبول دارن، نه بنای عقلا را قبول دارن و نه حکم عقل را، همونطوری که ردش را ما هم خواندیم. وقت منحصره دلیل بر حجیت استصحاب به این اخبار، این اخبار را باید کاملا توجه کنیم. اخبار صحیح و سنده 100% این اخبار حجته. ببینیم اینها دلالت بر استصحاب میکند یا دلالت بر استصحاب نمیکنه، دلالت بر یه مطلب دیگری دارد. مثلا این اخبار را با دقت تمام و خصوصیات این اخبار را باید در نظر بگیریم. یه پایه اجتهاد غرض همین اخباری در باب استصحابه. این 3-4 تا صحیحه زراره رو باید که خوب معنایش را بدانیم. حالا روخانی میکنیم ها. الدلیل الرابع الاخبار. دلیل چهارم بر حجیت استصحاب، فرض کردیم اون با فرضم نیست، واقعیت ها. اون سه تا دلیل دیگر ما ثابت نتوانید حجیت استصحاب را. ببینیم این دلیل چهارم چی میگه. میفرماید و هی العمده فی اثبات الاستصحاب. عمده دلیل در اثبات حجیت استصحاب همین اخباره و علیه التعویل و بر این اخبار اعتماد علما و مراجع. و اذا کانت اخبار آحادن. یه اشکال اینه که اینا اخبار واحده، به خبر واحد که نمیشه حجیت رو استنباط کرد، اثبات کرد. میشه یا نمیشه؟ از این دو تا جواب میگه. این اشکال اوله ها. اشکال اولی که بر این اخبار باره، خب اینا همه خبر واحده، خبر واحد که به استنباط حجیت نمیتونه استنباط کنه حجیت را. خب از این دو تا جواب میگه. جواب اول خبر واحد قبول داریم، ولیکن خبر واحد حجیت یا نه به دلیل قطعی؟ خواندیم دیگر، فارغ شدیم نشدیم فارغ؟ نه از اون فراغت چی ها، یعنی از بحث حجیت خبر واحد فارغ شدیم. خب از این فارغ شدیم، این اخبار حجیت. وقت حجیت بود بر هر چی دلالت کرد مدلولش بر ما ثابت میشه. اگر دلالت کرد بر اینکه استصحاب حجیته، حجیت استصحاب ثابت میشه اولا. و ثانیا از بس که زیاده این روایات و معتبره، ما میتوانیم بگویم متواتره. اگر متواتر نباشه اقلش مستفیضه. مستفیض اینه که 99% احتمال واقعیتشه، 1% اگر احتمال خلاف درش بره بیشتر نمیره. این اطمینان هم که مثل قطع حجیته، حجیت تقریبا ذاتیه. و این اشکال اول را سر راهمان برداریم. و اذا کانت اخبار آحادن، اگر چنون که این اخبار خبر واحده و به خبر واحد نمیشه اثبات کرد حجیت استصحاب را، میگه چرا نمیشه؟ به دو جواب میشه. جواب اول فقط تقدم حجیت و خبر واحد، ثابت شد که خبر واحد حجیت. اگر خبر واحد حجیت، اینا دلالت کرد که استصحاب حجیت، چرا ثابت نشود؟ میشه یا نمیشه؟ ها؟ این جواب اول. مضافاً جواب دوم الا انها مستفیضتون، علاوه بر این که میتوان گفت اینا از اخبار واحد بالاترن، مستفیضه. مستفیض اونه که واسطه بین متواتر و خبر واحد، از واحد بالاتره، از متواتر پایینتره، تقریبا موجب اطمینان گفته میشه. اینا رو میگن مستفیض. خب علاوه بر این که خود این اخبار مستفیضه و مؤیدتون به کثیر من القرائن العقلیته و نقلیه، و تأییدات زیاد داره قرائن خارجی داخلی بر این که این اخبار 100% از امام صادق شده، پس تقریبا قطعی میشه این اخبار. ما قطع پیدا میکنیم که این کلام را امام صادق فرموده. از کجا قطع پیدا کردیم؟ دو چیز سبب شد برای قطع ما. یکی خود اخبار مستفیضه، به منزله متواتره. اگر 1,000,000 نفر یه خبر را نقل کرد، یقین پیدا میکنیم یا نمیکنیم؟ آه؟ 1,000,000 نفر آمد خبر داد به ما که زید توی سن مرده، یقین پیدا میکنیم به موت زید یا نمیکنیم؟ متواترات را در حاشیه مولا عبدالله خواندیم که گفتن مفید چیه؟ مفیده قطع منتها چرا مفید قطع؟ آیا مفید قطع موضوعیه؟ مفید قطع ذاتیه؟ این بحثی که بین فلاسفه درگیره. و اخیراً و بله آقای سعد رضوان الله تعالی علیه در کتاب اسس منطقیه اون طریقه ای را که فلاسفه گفته بودن که تواتر مفید قطع، تجربه مفید قطع، بعد بقیه چه بود؟ حسیات مفید قطع. اینا را اون رایی را که منطق ارسطو گفته بود و شیخ الرئیس گفته بود اون را باطل کرد، چنان باطله که کسی نتواند تکان بخورد. بعد خودش یه راه دیگر آورد از راه منطق ذاتی، نه از راه منطق موضوع. علی کل تواتر مفید قطعه، چه قطع موضوعی باشد و چه قطع ذاتی باشد. خب مفید قطعه، اگر قطع ما قطع داریم که این روایت را امام صادق علیه السلام فرموده است، بعد دیگر چه اشکالی داریم؟ اشکال جا میماند یا نه؟ چیزی نمیماند. بعد ببینیم که این چیه، روایت به چی دلالت میکنه. حالا که صدورش از امام قطعی شد و مؤیدتون به کثیر من القرائن العقلیه و النقلیه و اذا کان الشیخ الانصاری، و زمانی که می بوده باشه شیخ انصاری رضوان الله علی، قد شک فیها، قد شک فیها، شک فرموده در این اخبار به قول خودش، اینجور فرموده در رسائل هذهی، بعد که اخبار را تمام کرده آخرش نتیجه گیری کرده، فرموده این جمله است، ما جمله اونچنانه است که وقفت علیه، من بهش برخوردم از اخبار، اون اخباری که المستدل بها، استدلال شده به اون اخبار للاستصحاب. خب این جمله را فرموده، بعد شیخ رد کرده این اخبار را. ببین که رد شیخ چیه، اینجور فرموده، خود شیخ در مقام ردش فرموده وقت عرفت عدم ظهور صحیح منها، گفته این اخبار را که چند تا را من خواندم بعضشان ضعیف السنده. خب اون که ضعیف السنده به درد ما چی میخورن؟ میخورن؟ ها؟ اون دیگر اصلا خودت حجت نیست تا دلالت کند بر حجیت اسلام. بعضشان که صحیح هست اون دلالت بر یه مطلب دیگر دارن، نه دلالت بر حجیت استصحاب. اینجور اشکال پیدا شد. شناختین شما عدم ظهور صحیح منها، خبری صحیحی از این روایات، شناختین شما که ظهور در حجیت استصحاب نداره، بلکه ظهور در یه مطالب دیگر، احکام شرعیه دیگر داره، مربوط به استصحاب نیست. و اما اون که ظهور داره در حجیت استصحاب، بدیش اینه که اونها ضعیف و سنده، یعنی حجیت نداره. پس نتیجه این شد که از اخبار حجیت استصحاب ثابت نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه اخبار دو طایفه شد، یه طایفه ضعیف و سنده که هیچ به درد نمیخواد، یه طایفه که صحیح و سنده دلالت بر حجیت استصحاب نداره، دلالت بر یه مطلب دیگه. این فرمایش شیخ میفرماید که این فرمایش رو که شیخ فرموده آیا اول و آخرش روی این استاد یا بعد برگشت؟ میفرماید حتی شیخ انصاری هم از این حرفش خودش برگشت، این اول اینجور گفت، بعد اخیرا فرمود که و شاید بعد از تأمل در این اخبار و در اخبار صحیحه دیگری که با اینا همش اضافه کنیم روی هم رفته، اخبار دلالت بر حجیت استصحاب میکنه. اینم فرمایش دوم شیخ. میفرماید اگر اول این اشکال را کرده، فانها این فرمایش شیخ فی الحقیقه هی جل اعتماده فی مختاره، یعنی بعض اعتماد، اکثریت اعتمادش در مختارش این بود، یعنی تمام فتواش نیست، یه قسمت فتواش اینه، نه تمام. و حالان که وقد عقب هذا الكلام به قوله، تعقیب کرده این کلامش را که اول فرمود اخبار دلالت ندارد، اینه تعقیب کرده به قول دومش، به فرمایش دومش. فرمایش دومش چیه؟ این جمله هم این عبارت رسائل ها، بعد شیخ فرموده من که گفتم اخبار دلالتی بر حجیت استصحاب نکرد، برای اینکه یه عدهشون ضعیفه سندن حجت نیست، یا ادام که حجت دلالت بر حجیت استصحاب نمی کند. بعد فرمودن نه، از این حرفم بر می گردم. چی میگم؟ میگم فلعل الاستدلال بالمجموع، شاید استدلال به مجموع این اخبار به اعتبار تجابر و تعاضد، با ملاحظه‌ای که بعضشان بعضی دیگر را جبران می کند، اونهایی که ضعیف و سنده سند اونها را جبران می کند و یکی پشتیبانی دیگر میشه، مجموع این اخبار را که جمع کنیم ثم ایدها بالاخبار، بعدش هم تأیید کرده این اخبار استصحاب را به اخبار دیگری که اون اخبار دیگر وارد شده در موارد خاصه، فرموده شاید از مجموع اینها استفاده بشه حجیت استصحاب. خب اگر کسی از شما سوال کرد که مبنای شیخ در باب اخبار چیه، شما چی میگین؟ اول اونجور فرمود، آخرن اینجور فرمود. مبنای شیخ چی شد آخرش؟ ها؟ استصحاب جای شکی نیست حجته، بس در اینه که دلیل شیخ چیه، قبول کرد اخبار یا نکرد. اونجا بگفت قبول ندارم. و علا کل حال ایشان میفرماید افرود شیخ انصاری که ما عظمت علم تقوا تقدس تمام جهادش به مرحله اعلای اعلا قبول داریم، افرود شیخ انصاری این اخبار رو تمام ندارید. ولی خب ما هم که مجتهده، یعنی ایشان میگه ها نه بنده، ایشان میفرماید ما هم که مجتهده مبنا داریم ببینیم این اخبار دلالت داره یا دلالت نداره. ما که مقلد شیخ نیستیم، اگر نظر ما دلالت کرد ما قبول داریم این اخبار. و علا کل حال فینبغی ان نظر فیها، نظر بیندازیم در این اخبار لمعرفت حجیت استصحاب و مدا دلالتها، و آیا اینا که دلالت میکند بر چه مقدار دلالت میکند بر حجیت استصحاب. تمام اون در تمام موارد دلالت میکند، شک در مقتضی، شک در رافع، یعنی 11 قول رو در نظر بگیرین ها، وقتی اخبار رو میخوانیم 11 قول رو در نظر داشته باشیم. و مقدار دلالت این اخبار و نذکرها واحدتن واحده. خب از آقایم استخاره میگیرد مشوره، آیا همه اخبار رو یه جا ذکر کنم یا یکی بعد از دیگری؟ یه جا که امکان نداره، چی جوری یه جا ذکر میکنه؟ میفرماید لذا باید یکی رو بعد از دیگری ذکر کنم. فنقول اینجور آغاز میکنیم، الاول صحیحه زراره الاولا، این که قید به اولا دارد برای اینکه در حجیت استصحاب سه تا صحیحه از زراره دارد، لذا اولا و ثانیه و ثالثه میگن صحیحه اولی زراره. و هی یه عیب دارد این صحیحه، اون عیب چیه؟ مزمره. معنای مزمره یعنی چی؟ زراره میگه سألت عنه، عنه یعنی کی؟ از کی سوال کرده؟ از کجا معلوم کرده؟ امام سوال کرده؟ آه؟ چی میدونی از اون دو تاست؟ بی خود نگو آقا، از کجا میدونی؟ نه از این که از اصلا ممکن از غیر امام، از رفیق سوال کرده باشه. دو تا راوی بودن توی مسجد با هم صحبت میکردن راجع به این که حالت سابقه حجیت داره یا نه، یا مسئله وضو شک کرده بود، خفقه و خفقه خفقتان داشت آیا وضو شکسته یا نه. میگه من از رفیقم سوال کردم، رفیقم گفت که وضو درسته. از کجا معلوم که از امام سوال کرده؟ ایه ای روایت شد مزمره، یعنی مسئول عن معین نشد که امام یا غیر امام. اگر از غیر امام سوال کرده باشه زراره، اون وقت این روایت به درد ما میخوره؟ این روایت نیست دیگه، این میشه حکایت و قصه، برای اینکه قول غیر امام که برای ما حجیت نداره. داره اگر بدانیم این از امام سوال کرده و فرمایش امام، بله اون وقت برای ما میشه چی؟ حجیت. این عیب دوم روایت، این عیب دوم رو دو تا جواب میدن. جواب اول، اولا در وسائل این از زراره مزمر نقل کرده، ولیکن بعضی ها مثل علامه طباطبایی، مثل در عروه ظاهرا صاحب عروه و بعضی کسان دیگر، علامه طباطبایی صاحب عروه نیست، یه قبله ای از مجتهدین قبله، این سه چهار نفر، بله نه این صاحب عروه نیست، علامه طباطبایی که از مراجع قبل بوده، این که همین یزدیه، یه یزدی داریم که صاحب عروه هم علامه طباطبایی یزدیه. غرض بله اونها در کتابشان همین صحیحه را بله قلت للباقر علیه السلام از زراره نقل میکنن، پس این معلوم نیست مزمره باشه، بلکه للباقر علیه السلام را اونها داره در کتابشان، و شاید اونها به خود خط زراره برخوردن و در اون نوشته زراره قلت للباقر علیه السلام بوده. ای اولا. ثانیا افرض که مزمره باشه و زراره هنجور گفته باشه قلت له یا سألت عنه سوال کردم، مزمره در با از مزمره زراره اشکالی نداره، ضرر نداره. چرا؟ برای اینکه زراره اونقدر اجل و شأننه که از غیر امام شأنش اجله که سوال بکنن،
پس یقین پیدا میکنیم که مراد از انها کیه؟ امام. حالا کدام امامه؟ اشکالی نداره، برای اینکه کلهم نورون واحدون و واجبون اطاع علیه علینا، بر ما همش واجبه. خب تا اینجا گویا این اشکالاتی که وارد شده بود، دو تا اشکال بر این روایات وارد شد و هر دو تا را دفع کردیم تا برسیم به خود روایات. کدامش وارد نبود؟ خب احتمالش رو ما گفتیم، ما کی گفتیم اشکاله؟ خب ایراد نبود که ما جواب را که گفتیم بعد ملتفت شدیم که ایراد نبود، ولی از اول که ملتفت نبودی. آه؟ خودی کی؟ زراره خودش به شخصه سوال کرده، بین زراره و امام که کسی دیگر فاصله نیست، یا از امام سوال کرده یا از رفیقش سوال کرده، یا کلام رفیق این روایت یا کلام امام، از این دو حالت بیرونی. و ما گفتیم در شأن زراره عجل این که این از رفیقش نقل کنه به عنوان روایت و مردم رو گول بزنه، درسته یا نه؟ دعا کنم؟ وقت دعا گی نرسیده آقا. خیلی خوب، بریم به طرف مصیبت. و هی مزمره لعدم ذکر الامام، مزمره برای این که ذکر نشده امامی که سوال شده در این روایت که اون امام کی بوده، آیا امام هست یا اصلا از امام سوال نیست. ولکنه کما قال، این اشکال وارد نیست، کما قال الشیخ الانصاری لا یضرها الاضمار، ضرر ندارد این مرس روایت را اضمار. چرا ضرر ندارد اضمار؟ والوجه فی ذلک اینه، اولا ان زراره لا یروی عن غیر الامام، ولو در وسایل این جوریه میگه قال زراره سألت عنه، به عنوان عنه ذکر کرده در وسائل، خب ولكن معلومه ما یقین داریم که زراره، مراد زراره از عنه کیه؟ احد الائمه، یا حضرت باقره یا حضرت صادق، چون هر دو تا رو درک کرده بوده. این یکی، ان زراره لا یروی عن غیر الامام، لا سیما مثل هذا الحکم، مثل این حکمی که الان این روایت میاد. ببین چقدر احکام عالیه اسلام را در این روایت بیان کرده. به هذا البيان بل منقول عن فوائد العلامه الطباطبائي. و ثانيا این جواب دومه ها، و ثانيا اصلا این روایت مزمره نیست. کی گفته مزمره؟ برای اینکه علامه طباطبائی و بعضی های کسان دیگر این روایت را که نقل کرده به صورت مظهر نقل کرده، نه مزمر. چه جور نقل کرده؟ گفته قال قلت یا سألت عن الباقر علیه السلام. شاید علامه طباطبائی اصل کتاب زراره را برخورده و در اون کتاب دیده که سوال از باقره، صاحب وسایل بر نخورده، لذا اینجور به عنوان مزمر ذکر. ان المقصود به الامام الباقر علیه السلام. خب این اشکال دوم برطرف شد به دو تا جواب. حالا میرسیم به اصل روایت، خوب گوش کنید ها، خیلی مضمون عالی داره این روایت. قال زراره، سوال کرده زراره، قلت له ها، عرض کردم اونی که در وسایل به عنوان قلت له، اونی که علامه طباطبایی ذکر کرده در کتاب چجوره، قلت للباقر علیه السلام، طبق نقل علامه طباطبایی این صحیحه چی میشه؟ گیر کرده آقا، جای گیره، مظهره، مظهره یعنی مسئول عن، معلومه که امام باقره، طبق نقل وسائل میشه چی؟ قلت له، عرض کردم برای حضرت باقر علیه السلام. خب این اصل سؤاله، خوب توجه کنید. الرجل ینام، مرد میخوابه، و هو علی وضوء، بر وضوء بوده و خوابیده، اون وقت خواب نر، اونجور خوابی که 3 ساعت 4 ساعت خواب رفته باشه، که خواب نرفته معلوم نشد. ایوجب الخفقه والخفقتان، یه چرد دو چرد زده، بعد یهو پری، بله پا شد، نفهمید که آیا خواب رفتم یا خواب نرفتم. ایوجب الخفقه والخفقتان علیه الوضوء، آیا یه خفقه یه چرت دو چرت که زده این وضوش رو شکسته؟ آیا برش وضو واجبه یا برش وضو واجب نیست؟ این سؤال اول. و جواب چیه؟ امام علیه السلام میفرماید کجا شد؟ قاله، این قاله مال حضرت ها، حضرت باقر فرموده، یا زراره بدان که این یه چرت و دو چرت خواب گفته نمیشود. یا زراره قد تنام العین، گاهی عین میخوابد، چشم میخوابد، چیزی را نمیبیند، ولكن ولا ينام القلب ول اذن، و حالان که قلب بیداره یه چیز را ملتفت میشه یه مطلبی را، ول اذن اگر پهلوش بله دوروبرش مردم صحبت میکنه صحبتهاش را هم میشنود. فاذا خب پس خواب چی وقت محقق میشود؟ فاذا نامت العین ول اذن، و هر وقتی که بخوابد یعنی چشم نبیند گوش نشنود قلبم نفهمد، قلب را هم چی کنین ها؟ چون در تحقق نوم خوابیدن سه چیز معتبره، خوابیدن قلب، خوابیدن گوش، خوابیدن. اما چرا امام اینجا نفرمون؟ به اعتباری که میگن بله نوم اذن با نوم قلب هر دو تا تلازم دارد، اگر اذن خواب رفت خواه ناها قلبم چیز را درک نمی کنه، از اینجا میگن او فقط بجول وضو. خب این جمله ای روایت را در نظر بگیرین آقایان، ببینین سوال راوی سوال زراره در چیه؟ از شبهه حکمیه سوال میکند یا از شبهه موضوعیه؟ سوال این حضرت عالی الان این سوال را کرده باشه، مقصود از سوال چیه؟ آیا زراره از این سوال میکند که خواب رفتم یا نرفتم؟ از این سوال میکند؟ نه. این اگر باشد میشه شبهه، شبهه چی؟ آیا زید مرده یا نمرده؟ این میشه شبهه موضوعیه. نه، از این زراره سوال نمیکند. زراره میداند که خواب مراتبی دارد و یه مرتبه کوچیک خواب که خفقه و خفقتان باشد میدانه که از من صادر شده، ولیکن شک داره که این ناقض وضو هست یا ناقض وضو نیست. شبه از حکمی کلی الهیه. بله بول رو میداند ناقضه، خوابی 4 ساعته رو هم میداند ناقضه، اینا حکمش رو بلده. حکم کلی الهی در خفقه و خفقتان را نمیداند که آیا خفقه و خفقتانم بله موجب ناقض وضو هست یا ناقض وضو نیست. این سؤال اول از شبهه حکمیه. فرق بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه چیه؟ 10 بار تا هنوز خواندین ها. شبهه حکمیه سؤال از حکم کلی الهیه که آیا خفقه و خفقتان بله ناقض وضو هست یا ناقض وضو نیست. اما اگر شبهه موضوعیه باشه معناش اینه که زراره بره از امام سوال کنه فدای شوام امام، بگو من خواب رفتم یا خواب نرفتم. خب امام میگه به جهنم خواب رفتی به من چه ارتباطی داره یا نرفتی؟ سوال از شبهه موضوعیه اگر باشه معناش اینه که زراره شک داشته که من خواب رفتم یا خواب نرفتم. نه، از این سوالی نکرده. سوال از این کرده که من خواب رفتم یه چرد و دو چرد زدم، این یه چرد و دو چرد ناقض وضو هست یا ناقض وضو نیست؟ خوب یاد بگیر ها سوال، این سوال زراره. این یکی. بعد به جمله دوم قلت زراره بار دوم سوال کرد از امام، عرض کرد فإن حرک فی جنبه شیء یا حرک فی جنبه شیء. آقا مشغول بین خواب و بیداری بود، در جنب یه چیزی حرکت کرد، یه کسی آمد وارد اتاق شد، این آقایی که بین خواب و بیداری بود هیچ ملتفت نشد، این آقا چیه؟ این سوال دومه ها. خب ملتفت باش، این سوال دومه شبهه موضوعیه سوال میکنه نه حکمیه. و هو لا یعلم، آیا این خواب گفته میشه یا خواب رفته آقا با این کارش یا خواب نرفته؟ قال الله، در این صورت هم وضو واجب نیست، حتی یستیقن انه قد نام، تا اینکه یقین پیدا کند که خواب رفته، حتی یجیء من ذلک، تا بیاد از این یقین به نومش امر بین برایش آشکار بشد، یقین پیدا کند که خواب رفتم. و الا، این و الا جمله فعل شرط ها، اینجا زیاد حرف داریم ها، بعد ایشان هم متعرض میشه. و الا، و الا یعنی چی؟ الا مرکب از این شرطیه و لای نافیه، غیر از اینه. و ان لا، و ان لم یستیقن، و اگر یقینی به خواب نداره چیکار کند؟ اگر یقینی به خواب نداره ها، اگر یقینی به خواب اگر نداشت یقینی به وضو داره؟ باریک الله، اینه میگن فقه و روایه، فهمیدن روایه. اگر یقینی به خواب نداره پس یقینی به وضو شک داره، نه میگه یقینی به وضو داره. امام میفرماد اگر یقینی به نوم نداری وضو بهت واجب نی، باش معامله ای وضو بکن، نه اینکه یقینی به وضو داری. یقینی که نداره شک داره، معنای استصحاب عند الشک یا عند الیقین. آقا اگر یقین داره به وضو اصلا جای استصحاب اینجا نیست، بخواد استصحاب کنه وضو رو. یقینی سابق بله، ولیکن یقینی فعلی رو من بحث دارم، بحث کردم اینو. خب و الا، و ان لم یستیقن، اگر یقین نکرده انه قد نام، این که این آقا خواب رفته، خب اون وقت چیکار کند؟ فعل شرط محذوفه. فعل شرط چه بود؟ و این لم یستیقن انه قد نام، این فعل شرط جزایش هم محذوفه. جزای چیه؟ فلا یجب علیه الوضوء، هم فعل شرط محذوفه هم جزای شرط محذوفه. قرینه بر حذف فعل شرط کلمه الایه، قرینه بر جزای حذفش بر حذف جزای شرط فانه علی یقین، این علته، علت جزای، علت جزا گاهی قائم مقام جزا می شود. در مثل آیه شریفه و من کفر فان الله غنی عن العالمین، هر کی کفران کند پس خدا بی‌نیاز از عالمینه. خب این اگر خودی فان الله غنی عن العالمین این جزا باشد، این جزا ارتباطی با شرط اصلا نداره، ترتب بین جزا و شرط وجود نداره. و حالا که در جمله شرطیه باید بین شرط و جزا چی باشد؟ ترتب باشد. پس معلومه که اینجا ترتب نیست، معلوم میشه که جزای شرط محذوفه. جزای شرط چیه؟ من کفره، این فعل شرط. هر کسی کفران کند لا یضر علی الله تعالی، هیچ ضرری بر خداوند نمیرسه، این لا یضر جزایه. خب این جزا علت داره، چرا لا یضر علی الله؟ فان الله غنی عن العالمین، دیدیم که اینجا علت جزا قائم مقام خود جزا شد. اینو خوب یاد بگیرن، در این روایت نیست، اینو باید بعد بررسی کنیم که اینجوری هست یا نه. خب اینجا هم اینجور میگه امام، میفرماید اگر یقین به نوم ندارد، یقین به خواب ندارد، لا یجب علیه الوضو. چرا لا یجب علیه الوضو؟ فانه علتشه. چرا لا یجب؟ برای این لا یجب، فانه این آقا علا یقین من وضوئه، یقین سابق بر وضو داشت یا نداشت؟ خب یقین بر وضو شد. ولا ينقض الشک بالیقین، و هیچ گاهی هم نقض نکنه شک را به یقین. اون وقت تمام استدلال نقض نکند یقین را واسه شک، تمام استدلال در این جمله ولا ينقض الیقین به شک در اینه. ببینیم مراد از الف لام الیقین کدوم یقینه؟ همین یقینی با وضو. اگر اینجوری باشه این صحیحه به درد ما نمیخوره. چرا؟ برای اینکه از این صحیحه در میاد که استصحاب در باب وضو حجه. ما میخواستیم کلیتاً ثابت کنیم در باب وضو، در باب نماز، در باب روزه، در باب خمس، در باب زکات، در باب ملکیت، در باب حیات زید، ملکیت مال، در همه جا میخوام استصحاب را ثابت کنیم که حجته. درسته یا نه؟ اون وقت این صحیحه همچون کبرای کلی نداره. طوری باید معنا کنیم که از این صحیحه کبرای کلی را دراریم. اون کبرای کلی چجوری در میاد؟ که بگوییم مراد از الیقین الف لام الیقین الف لام جنسه، یعنی جنس یقین، نه یقین به وضو. جنس یقین نقض نمیشود به جنس شک، چی در باب وضو چی در باب نماز. اون وقت این صحیحه بله دلیل بر حجیت استصحاب میشود. شما و حضرت عباس ببینین این ولاین خود الیقین به شک الف لامش ظهوری در جنس دارد یا ظهور در عهد دارد؟ در کدامی ظهور دارد؟ بنده بر خلاف حضرات عرض میکنم که ظهوری در جنس دارد به قرینه ابدا. معنای ابدا چیه؟ هرگز، همیشه. معنایش اینه که خب وضو خصوصیتی نداره، هر جا یقین سابق بود و شک لاحق بود هیچ جا نباید نقض بشه. این میشه کلی، قاعده کلی دلالت میکند بر حجیت استصحاب. درسته یا نادرسته آقا؟ هیچ وقت، یعنی در خصوص باب وضو این مناسبت با ابدا نداره. ابدا معنیش کلیت رو میخواد برسانه. گوش کن، یه قرینه، قرینه دوم گوش کن. و تمام وضو که همش یه وضوئه دیگه، تمام وضوئه بازم کلی نشو. کلی معناش اینه که روی خود یقین تکیه کند، نه روی یقینی به وضو. میشه مختصی به باب وضو دیگه. نتیجهش اینه که استصحاب در باب وضو حجته، اونم در جایی که شک در نوم باشه، نه شک در بول و در کارهای دیگر. این اون وقت به درد نمیخوره این استصحاب. فقط در باره وضو، اونم اگر شک در نوم داشتی اینجا استصحاب کن. این دیگه دلالت بر کلیت. ما میخوایم استصحاب رو از اول فقه تا آخر فقه به عنوان یک قاعده عام باید ثابت کنیم. دیروز این کت مال جناب عالی بود، امروز شب دارم کت مال شما مانده یا فروختین، چیکار میکنم؟ استفهام میکنم ملکیت و این لا تنخذ، اینو نمیگیره، خود نمیگیره، این چی رو میگیره؟ و اینو باز خوب توجه کنیم. قرینه دوم بر این که الف لام، الف لام جنسه، ولکنه ینقضه بیقین آخر، نقض شود اون یقین به یقین دیگر. اینم معنایش اینه که شک قابلیت نقض یقین را نداره، اختصاص نداره یقینی به وضو باشه، یقینی به نماز باشه، یقینی به روزه. پس چه قابلیت داره که نقض کنه؟ یقینی دوم بیاد پشت سر تا یقین اول را از بین ببره. خیلی خوب. اگر گفتیم کدام دو تا وحش، اول خود معنای این روایت را بفهمیم که فقه روایت تعبیر می‌کند، و دوم بدانیم که دلالت بر استصحاب می‌کند یا دلالت بر استصحاب نمی‌کند. ولا یخفی ان فیها سؤالین، و به مخفی نماند بر آقایان که در این روایت مبارکه دو تا سؤال شده که بنده هم عرض کردم ها. سؤال اول از شبهه حکمیه بود، سؤال دوم از شبهه موضوعیه بود. ولی اونا خب محل شاهد ما درباره استصحاب نیست. محل شاهد درباره استصحاب کدام جمله بود؟ اون جمله اخیر لا ينقذ اليقين بشه، فقط اون بود. اگر دلیل باشه اونت، بقیهش مربوط به استصحاب نیست. اولهما، اولی از اون دو تا سوال، ان شبهه مفهومیه حکمیه، سوال زراره از شبهه مفهومیه حکمیه هست. شبهه مفهومیه حکمیه یعنی چی؟ اگر کسی از امام سوال کند بول وضو را میشکند یا نمیشکند، این سوال از چیه؟ اگر کسی از امام سوال کنه بول ناقضه یا ناقض نیست، این سوال از چیه؟ سوال از حکم کلی الهیه که اگر ناقضه برای کل مکلفین دنیا ناقضه، اگرم ناقض نیست برای کل مکلفین دنیا ناقض نیست. یا مثل اینه که سوال کنه نماز صبح واجبه یا نه، این سوال از چیه؟ حکم کلی الهیه. سوال از موضوع خارجی. اینجا هم که میگه آیا خفقه و خفقتان ناقض وضو هست یا ناقض وضو نیست، معنایش چیه؟ معنایش اینه که اینم ناقضیت مثل بول، مثل خواب 4 ساعته ناقضیت دارد یا ناقضیت نداره. نه اینکه سوال از اینه که خفقه و خفقتان نوم یا نوم نیست. سوال اگر بگوید آیا یه چرت و دو چرت خواب گفته میشه یا نمیشه، این میشه سوال شبهه موضوعیه. ولیکن نه، این مقصود راوی نیست. مقصود راوی اینه که خفقه و خفقتان را میداند خود راوی که یکی از مراتب کوچیک خواب گفته میشه، ولیکن نمیدونه این قسم خوابم ناقض وضو هست یا ناقض وضو نیست. این میشه سوال از حکم کلی الهی، شبهه مفهومیه یا حکمیه. لغرض معرفته، برایش غرض، سوال برای غرض شناسایی سعه موضوع نومه، نومی که در روایات قبل، یعنی زراره قبلا میدانید که نوم ناقض چیه؟ آقا گیر کرده هنوز نمیدونه، وضو رو میشکنه نوم دیگه، جای شکی نیست. من جهت کونه ناقضن للوضو، برای اینکه نوم ناقض وضوئه. از لا شک فی انه لیس المقصود، شکی نیست که مقصود زراره سوال از معنای نوم لغتا نیست، که در لغت خفقه و خفقتان را یا امام فدایت بگردم، در لغت عرب خفقه و خفقتان را نوم میگن یا نمیگن، این سوال از امام نیست، اینجوری سوال نکرده. ولا ان کون الخفقه او الخفقتین ناقضتن للوضو على نحو الاستقلال، که بازم سوال کند که همون طوری که خواب ناقضه یه چرد و دو چرد هم ناقضه یا ناقض نیست، از اینم سوال نیست. سوال از چیه؟ سوال از اینه که یه چرد و دو چرد به عنوان نوم ناقض گفته میشه یا ناقض گفته نمیشه. نه اینکه این یه چرد و دو چرد یه ناقض مستقل باشه، نه، اگرم ناقض وضو باشه از چی جهت ناقض وضوئه؟ از جهت نومیت ناقض وضوئه. فی مقابل اینا فینحصر، پس سوال زراره روی چیه؟ فینحصر ان یکون مراد زراره، و همون طوری که جوابم قرینه بر اینه ایضا اینه، بله، هو السؤال ان شمول نوم، الف لام ان نوم، الف لام عهده، کدوم نوم؟ نه نشد، اون نومی را که زراره قبلا میدانه ناقض وضو، یکی از ناقضات وضو چیه؟ نوم. سوال زراره از اینه که اون نومی که ناقض است آیا خفقه و خفقتان هم داخل اون نوم هست یا داخل اون نوم ناقض نیست، این سوالش. بله، هو سوال ان شمول نوم ان ناقض، آیا اون نومی که ناقض وضو هست اون شامل خفقه و خفقتین هم میشه. ما علم السائل، با اینکه زراره علم دارد به ان النوم ناقض للوضو، اونه که میدونه که یکی از ناقضات وضو، یا جلو رفتم کجا رفتم آقا، ما علم السائل به ان النوم فی نفسه له مراتب، خواب تا خوابه ها، یا خواب مال حضرت عالی اقلش 10 ساعت درسته، یا خواب مال اون پیرمرد اقلش چند تایه 3 ساعت 2 ساعت، بله یه نومی دیگرم مال اون آقاییست که نه بابا، اون آقاییست که چی دارد عقل کرده دارد ها، اون که اصلا نمیخواب از اول شب تا آخر شب، بله فی مقابل نو چی میگه، یه اسم خوبی داره یادم رفت، این حسی رو ان یکون ها، ای باری کلا ها آقا مثل که خیلی شوق داره. ها آره احسن، بله بله بنده هم همینو میخواستم ها، فینحسر ان یکون مراده کجا شد آقا، مع علم سائل به ان النوم فی نفسه له مراتب، مراتب داره تختلف شدتا و ضعفن، یه ساعته هست، دو ساعته هست، پنج ساعته هست، ده ساعته هم هست. یه وقتی ما به مشهد مشرف شده بودیم، ما پیرار سال بود، عرض کنم که تازه رفتیم یه اتاق گرفتیم، بچه ها کوچولو زیاد داشتیم، گفتیم اینا رو ببرن، آوردیم توی اتاق، اینا رفتن از راه‌پله پایین که جلوی مسافرخانه بازی کنن. یه بچه‌ای داشتم در حدودی 5 ساله بود، این رفته بود بس خسته شده بود، زیر یه از اون چادرهایی زده بودن هندوانه می‌فروختن، یه شب و یه روز اونجا متصل خواب مونده بود. ما تمام مشهد را بله گشتیم، بله شب رفتن سپاه، سپاه هم بیسیم زد در تمام کلانتری ها، بله امام جمعه و از طریق خیلی کسا اقدام شد، قرار ما پیدا نکردیم، مایوس شدیم خدا شاهد، گفتیم تمام شد، بالاخره بعد از یه شبانه روز از خواب پا شده بود. اینجور خواب هم داریم ها، مثل تعلیقه زدی ها، تختلف شدتن و ضعفن، و منه الخفقت و الخفقتان، یکی از مراتب ضعیف خواب کیه؟ کدوم مرتبه؟ یه چرد و دو چرد، که به قول عرب ها میگن چی؟ میگن نعاس، خوب یاد بگیره ها، این خفقه و خفقتان رو میگن نعاس، خفقه هم میگن نعاس، به قول آیون بله فارس ها میگن چی؟ چرد، به قول مشهدی ها میگن ورگله ها، این هم یاد بگیر. و ما علمی به ان النوم ناقض للوضو، و بازم زراره میداند که اصل خواب ناقض وضو، چون یکی از ناقضات وضو چیه؟ خواب است، بول است، اون بقیه ریه است، اونها همش ناقضات وضو. و ما علمی به ان النوم ناقض للوضو، فی الجمله فی الجمله نوم میدونه ناقض وضو، ولی این نوم چی؟ این نوم یه چرتی، این ناقض وضو هست یا نه؟ فلذلک اجاب الامام، امام علیه السلام جواب میدهد به چی؟ نمیگه وضو واجبه باید یا واجب نیست، ببین جواب باید مطابق سوال باشد، سوال زراره از چی بود؟ از این بود که آیا وضو واجبه بر من یا وضو واجب نیست؟ نه، از این سوال زراره نبود، سوال از چی بود؟ این یه چرد و دو چرد به عنوان نوم ناقضه یا ناقض نیست؟ حضرت چی جور جواب فرمود؟ فرمود که این ناقضیت ندارد. کدوم نوم ناقضه؟ نومی که هر سه تا را از کار بیاندازه. کدوم سه تا بود؟ باری کلا نیده. فلذلک اجاب الامام علیه السلام و روحی له الفدا به تحدید نوم ناقض، تحدید کرد نوم ناقض را، نومی که به زور از بین میبرد، و هو اون کدومه؟ مثل خواب حضرت عالی فرض فرما، الذی تنام فیه العین، بله چشم بخوابد، اذنم بخوابد، که بل ملازمه اذن قهرم قلبم خوابیده. این سه تا اگر خواب رفت، این نومیست که ناقضه. اما اون خوابکی که تنام و فیه العین، چشم نبیند، دون القلب و الاذن، اما قلب هنوز بیداره، سر و صدا را هم هنوز فقط چشم به هم گذاشته، این کما فی الخفق و الخفقتین فلیس ناقضه. این جمله اول فقه روایت تمام شد، البته مربوط به استصحاب اصلا نیست، این ارتباطی نداره، فقط اصل معنای روایت رو خواستیم بفهمیم. و اما سؤال ثانی، سؤال دوم، فهو و لا شک. سؤال دوم رو خوب نگاه کن ها، فرقش با سؤال اول. فهو و سؤال دوم لا شک که سؤال زراره از شبهه موضوعیه هست، سؤال از شبهه حکمیه نیست. فَإِنْ حُرِّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ، این سؤال زراره از این حُرِّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ چیه؟ شما از عوضی نوشته، نه من از خارج عوضی گفتم. این آقایان موجوده ها، من گفتم سؤال اول شبهه حکمیه، سؤال دوم شبهه موضوعیه. خب شما اگر عکس نوشتین تقدیر بنده چیه؟ بنده ببخشم یا شما که اشتباه کردین؟ شما ببخشید، من چی کار کردم که ببخشم؟ فهو لا شک عن شبهه الموضوعیه، شک نیست سؤال شبهه موضوعیه. به چه دلیل میگین سؤال شبهه موضوعیه؟ میفرماد بقرینه جواب امام علیه السلام، لانه لو کان، چون اگر مراد زراره، مراد سائل، استفهام و سؤال از مرتبه دیگری از نوم بودی که مثل سؤال اول فإن حرك في جنبه، بعدم سؤال شبهه حکمیه بود که اون خوابی یه چرتی بود و چرتی که ناقص نیست، حالا این خوابی که در جنبش یه چیزیه را برود و آقا ملتفت نشه و این ناقصه یا ناقص نیست. اگر این سؤال اینجوری بودی امام چی جور میفرمود؟ امام باید در جوابش میفرمود که اینجا هم خواب محقق نیست و ناقص نیست اینجور، و حالا که امام اونجور جواب نداده، امام چی جور جواب داد؟ بله، لانه لو كان مراد السائل الاستفهام عن مرتبه اخرى من النوم، که اون مرتبه دیگر کدومه؟ از مرتبه خفقه و خفقتینم فرض فرمون پایین تره یا در مرتبه اونه، التي اون چنان مرتبه نومی که در سؤال لا يحس معها، که حس نمی کند با این مرتبه، به چی حس نمی کند؟ به ما يتحرک فيه، به اون چیزی که تحرک می کند در این خواب جنبش، کسی که حرکت میکنه در این طرف و اون طرفش این حس نمیکنه. اینه آیا اینم نوم ناقض وضو گفته میشود یا نه؟ اگر این مقصود زراره بودی جواب امام باید اینجور بودی. چی جور جواب میگفت؟ لکان ینبغی، با سزاوار بود بر امام، ان یرفع الامام شبهته، شبهه زراره را برمیداشت. چی جور جواب میگفت؟ اگر سؤال زراره از شبهه حکمیه بودی امام چی جور جواب میگفت؟ میفرمود که بابا این که فی جنبه حرک شیئون این هم ناقض نیست، باید اینجور جواب میگفت، درسته یا نه؟ و حالا که امام اینجور جواب نداد، امام چی جور جواب فرمود؟ فرمود که لا یجب علیه الوضو، گفت وضو بهش واجب نیست. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که سؤال زراره از چیه؟ از شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه یعنی چی؟ یعنی زراره میگه من شک دارم خواب رفتم یا خواب نرفتم، وضو بر من واجبه یا واجب نیست. این میشه سوال از چی؟ اگر حضرت عالی بری از امام سوال کنی که امام فدایت بگردم، من شک دارم که خواب رفتم یا خواب نرفتم، این سوال از چیه؟ سوال شبهه موضوعیه. امام هم در جواب میفرماید که وضو برت واجب نیست. این میشه تطبیقی بر استصحاب. کم کم دیگر زمینه استصحاب پیش اومد. لکان ینبغی ان یرفع الامام شبهه زراره را، که این نه، این خوابی که این مرتبه را دارد، لا یحرک فی جنبی حرک فی جنبی شیء و هو لا یعلم، بله این ناقض نیست، این خواب گفته نمیشه، بعد خواب اونه که هر سه تا بخوابد نو، بله اذن و عین و قلب، اونجوری باید جواب میگفت. ولو کان شبهت السائل شبهته مفهومیتا حکمیه، اگر سؤال زراره شبهه مفهومیه یا حکمیه بودی، لما کان معنا، معنا نداشت که امام شکش رو به حال خودش بذارد و اون سوال کند که آیا این خواب ناقض هست یا ناقض نیست. امام نبگوید ناقضه و نبفرماید که ناقض نیست. معنایش چیه؟ معنایش اینه که اصلا اعتنا به سوال زراره نکرده، درسته یا نه؟ درست نمیشه دیگه. لما کان معنا لفرض شک فی الحکم الواقعی، معنا ندارد که برای فرض کنه شک در حکم واقعی را در جواب امام، ثم اجراء الاستصحاب، امام دستور بده که حق تو اینه که وضو باید واجب نیست، یعنی استصحاب کن وضو را. خب اون زراره چی سوال کرده؟ امام چی جور جواب میده؟ زراره سوال کرده که آیا این خواب ناقض هست یا ناقض نیست. امام بفرماید که نه استصحاب کن وضوره، این معنا نداره. پس معلومه که سؤال زراره شبهه موضوعیه، یعنی زراره شک داشته که من خواب رفتم یا خواب نرفتم. امام بفرماید وقتی شکی به خواب داری استصحاب کن بقای وضوره، یعنی شکی در وضو داری استصحاب کن بقای وضوره. ولما صحه و صحیح نبود این که فرض کند امام استیقان السائل، یقین داشتن سائل را به نوم تارتن یه بار و عدم استیقانه اخرى و بار دیگر بگوید یقین به نوم نداری. لأن شبه لو کانت مفهومیتا حکمیه، اگر شبه مفهومیه حکمیه باشد، لکان السائل عالما، سائل عالمه به ان هذه المرتبه هی من النوم، این مرتبه یه مرتبه اصحابه، ولیکن یجهل حکمها، حکمش رو نمیدونه که آیا اینم ناقض هست یا ناقض نیست. غرض سؤال دوم شک در ناقض نیست، اینو ملتفت باشین. شک در چیه؟ شک در خوابه که خواب رفتم یا خواب نرفتم، شک در اینه ها. که سؤال الاول و اذا کان الامر کذالی، وقتی سؤال شبهه موضوعیه شد گوش کن آقا، از ثانی میرسانم ها. و اذا کان الامر کذالی فالجواب الاخیر اذا کان متضمنا، این جواب را که امام میفرماید اگر متضمن قاعده استصحاب باشد، کما سیأتی که ما بیان خواهیم کرد، این صحیحه دلالت بر کدام حجیت استصحاب میکنه؟ استصحاب در شبهه حکمیه یا در شبهه موضوعیه؟ فقط اختصاص دارد به شبهه موضوعیه. فموردها یکون حین اذن خصوص شبهه موضوعیه، فیقال حین اذن گفته میشود، کشف نمیشود از اطلاق جواب عموم القاعده لشبهه الحکمیه، از جواب امام کشف نمی کنیم که استصحاب مطلقا حجت ولو در شبهه حکمیه باشه. چرا؟ چون که مورد سؤال زراره چی بود؟ شبهه موضوعیه. این مورد قدر متیقن میشه، قدر متیقن مانع از ظهوری در عمومه، ظهوری در عموم پیدا نمی کنه. بله لشبهه الحکمیه الذي يهمنا، و ما که میخوایم استصحاب را بگویم حجته، مهم ما غرض علمای اصول اینه که در شبهات حکمیه اثبات کنن، نه در شبهه موضوعیه. يهمنا بالدرجه الاولى اثباته، اذ يكون المورد، این مورد سؤال زراره از قبیل قدر متيقن میشه در مقام تخاطب. و در بحث عام خاص خواندیم که قدر متيقن در مقام تخاطب اگر باشه چی میکنه؟ لفظ عام مانع میشد که ظهور در عموم پیدا کند، نه ظهور در عموم دارد نه ظهور در فرد، احتمال هر دو تا مساوی میشه. که فرقش با قرینه این باشه ها، اگر قرینه بر تخصیص آمد چکار میکند؟ قرینه مخصص اگر آمد ظهور اولی را بر میگرداند، ظهور دومی براش درست میکند، ظهور در خاص پیدا میکند، عام درست یا نه؟ اما اگر قدر متیقن بود چی؟ نه ظهوری در قدر متیقن دارد نه ظهوری در عموم داره، مون تا قدر متيقن رو از باب قدر متيقن میگیریم ما، نه از باب ظهور لفظ. اینه چی فرمودین آقا؟ خب بس گذاشته که گذاشته.